ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فردوسی که میشنوید. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. جنگجویان کرد موفق شدند یک تپه استراتژیک مشرف به شهر کوبانی را از داعش پس بگیرند. و جنگنده های ترکیه مواضع گروه پکاکا را در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. سلام شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. دور دوم نشست سه جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره اختلافات باقی مانده میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز سه شنبه در وین آغاز شد. دور نخست پیش از ظهر امروز برگزار شده بود. در این نشست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران، ویلیام برنز نفر دوم وزارت خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور و همچنین هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند. دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 با محوریت دیدار با هیئت آمریکایی برگزار می‌شود. قرار است امشب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون شام کاری با یکدیگر داشته باشند و فردا نشست سه جانبه‌ای بین ظریف، جان کری، وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون برگزار شود. حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بر مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی دیشب و امروز سه‌شنبه ادامه یافت. اتریس نسان معاون امور خارجه منطقه کوبانی در تماس تلفنی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت حملات هواپیماهای ائتلاف به نیروهای داعش در داخل و اطراف کوبانی دیشب بسیار شدید بوده است. به گفته وی جنگجویان کرد با استفاده از این حملات امروز تپه استراتژیک مشرف به کوبانی را تصرف کردند و پرچم داعش را که از مدتی پیش بر فراز این تپه برافراشته شده بود پایین آوردند. به گزارش آسوشیتد پرس در حال حاضر یک سوم کوبانی در اشغال نیروهای داعش است. در خبر دیگر جنگنده های ترکیه مواضع حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا را بمباران کردند. ارتش ترکیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگنده های این کشور دیشب مواضع گروه پکاکا را در جنوب شرقی این کشور بمباران کردند. از زمان برقراری آتش بس میان دولت ترکیه و گروه پکاکا در مارس سال 2013 تا به حال چنین حملاتی سابقه نداشته است. هفته گذشته عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا به ترکیه اولتیماتوم داد که اگر تا 15 اکتبر فردا چهارشنبه در مذاکرات صلح پیشرفتی حاصل نشود پکاکا آتش بس را خاتمه تلقی می کند. انفجار انتحاری در کاظمین عراق دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. یک مقام پلیس این کشور به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت یک تروریست انتحاری بعد از ظهر سه‌شنبه امروز خودروی بمب‌گذاری شده اش را به یک پست بازرسی در منطقه شیعه نشین کاظمین کوبید. بر اثر این انفجار دست کم 19 نفر و از جمله 6 مأمور پلیس کشته و حدود 35 نفر دیگر زخمی شدند. و اما سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه 22 مهر ماه در گزارشی اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد گروه‌های شبه نظامی شیعه هم در عراق با حمایت دولت این کشور طی نبردهای خود با گروه خلافت اسلامی مرتکب جنایات جنگی شدند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی ارائه داد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی دولت مرکزی بغداد را متهم کرده که گروه های شبه نظامی شیعه را تجهیز و پشتیبانی می کند. گروه هایی که به گفته این سازمان از زمان اشغال بخش هایی از کشور توسط گروه سنی مذهب خلافت اسلامی به آدم ربایی و کشتن شهروندان سنی عراق دست زدند. آنچه عفو بین الملل آن را جنایت جنگی نامیده است. در این گزارش 28 صفحه‌ای آمده شواهد نشان می‌دهد که برخی غیر نظامیان سنی با اعدام‌های تعمدی روبرو شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری بسیاری از افرادی که ربوده شدند همچنان ناپدید هستند و برخی از آنها هم با اینکه خانواده‌هایشان وجوهی تا $10,000 به عنوان باج پرداخت کردند باز هم کشته شدند. در گزارش عفو بین الملل آمده گروه های شبه نظامی شیعه غیر نظامیان سنی را تحت عنوان جنگ علیه تروریسم اما در اصل به دلایل فرقه‌ای به طور بیرحمانه ای هدف قرار می دهند. عراق از ماه ژوئن میلادی یعنی حدود 4 پیش درگیر نبردهایی با شبه نظامیان اسلامگرای گروه خلافت اسلامی شده. گروه سنی مذهب خلافت اسلامی یا همون داعش متهم است به کشتار گسترده و جنایت علیه غیر نظامیان. این گروه به تازگی اعلام کرده که زنان و کودکان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را طبق شریعت اسلام به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم کرده است. معاون کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ابعاد جنایات گروه خلافت اسلامی را غیر قابل تصور توصیف کرده. البته او اتهاماتی هم به نیروهای نظامی عراق درباره کشتن غیر نظامیان وارد کرده است. و حالا سازمان عفو بین الملل می گوید گروه های شبه نظامی شیعه از نبرد علیه گروه خلافت اسلامی به عنوان بهانه‌ای برای انتقام گیری از اعضای جوامع سنی عراق استفاده می کنند. این سازمان از دولت عراق خواسته در این باره دست به تحقیقاتی مؤثر بزند و برای مهار این گروه های شیعه اقدام کند. دولت عراق هنوز به گزارش سازمان عفو بین الملل واکنشی نشان نداده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما دو ناو نظامی روسیه با آنچه پیام صلح و دوستی میان کشورهای حاشیه خزر خوانده در بندر انزلی ایران پهلو گرفتند. سفیر روسیه در ایران با تاکید بر گسترش کم سابقه مناسبات میان دو کشور اعلام کرد که گسترش همکاری‌های دو جانبه مشکلات ناشی از تحریم‌های غرب را از بین خواهد برد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
داغستان و گرادسلیاژنسک از مجهزترین نفهای موشک‌انداز روسیه در دریای خزر دوشنبه وارد انزلی شدند و تا چهارشنبه در این بندر ایرانی پهلو می‌گیرند. این توقف پس از شرکت این دو ناو در یک رزمایش مشترک به قزاقستان و پیش از اعزام آنها به مقصد آذربایجان در چهارچوب برنامه 20 روزه به هدف گسترش همکاری‌ها میان پنج کشور ساحلی خزر صورت می‌گیرد. به دلایل نامعلوم ترکمنستان جزء این برنامه نیست. والری اسمیرنوف، فرمانده ناو گروه اعزامی به ایران، بعد از مراسم استقبال به خبرنگاران گفت هدف از این سفر پیام صلح و دوستی، تقویت مناسبات دو جانبه و همکاری در مبارزه با تروریسم و دزدان دریایی است. و افزود روسیه در تأمین امنیت دریای خزر از منافع خود و سایر کشورهای دوست حمایت خواهد کرد. از سوی دیگر امیر افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ایران، ضمن خوشامدگویی به دریانوردان روس اظهار داشت ایران و روسیه دارای منافع مشترک در دریای خزر و در صدد توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی هستند. او افزود کشورهای حاشیه خزر با همکاری یکدیگر امنیت منطقه را تأمین می‌کنند و به بیگانگان اجازه دخالت نخواهند داد. اوایل مهر ماه سران پنج کشور حوزه خزر طی اجلاسی در استرخان روسیه بر عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در این دریا تأکید و درباره رعایت اصل توازن قوا و فعالیت نظامی شفاف و قابل پیشبینی توافق کردند. اندری فرولوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که اشتراکات سیاسی روسیه و ایران در خزر اختلافهایشان بر سر نظام حقوقی این دریا را کاهش داده.
روسیه اکنون در پی ارتقای اهمیت خود در مقیاس بین‌المللی است و می‌خواهد بار دیگر بر جاه طلبی خود به عنوان یک ابرقدرت پافشاری کند، هرچند که امکانات شوروی سابق را ندارد. گسترش مناسبات با ایران که حتی به همکاری با نیروی دریایی این کشور نیز بست پیدا کرده، تلاش برای تثبیت موقعیت روسیه در ایران و نیاز به پشتیبانی تهران در غرب ستیزی اخیر مسکو است. ایران نیز که از احیای روابط با غرب اطمینان کامل ندارد، به اختلافهای تاریخی با روسیه در خزر چشم بسته، اما این وضعیت ممکن است بسیار سریع تغییر یابد.
لوان جگریان سفیر روسیه در ایران حضور نوگان روسیه در ایران را نشانگر روابط خوب میان دو کشور در ابعاد مختلف دانست و به خبرنگار فارس در انزلی گفت رفت آمدها که به تازگی میان دو کشور گسترش چشمگیری یافته به هماهنگی اقدامات مشترک کمک میکند. او روابط ایران و روسیه را بسیار نزدیک و در جنبه رهبردی خواند و افزود با افزایش همکاری و مبادلات تجاری میان دو کشور میتوان بسیاری از مشکلات در رابطه با تحریم‌های غرب را برطرف کرد. اخیراً روسیه که در پاسخ به تحریم‌های غرب به دلیل مناقشه اوکراین ورود مواد خوراکی از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود، ایران را به عنوان یکی از تأمین کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی برگزیده. سرگئی سرگچف تحلیلگر سیاسی در مسکو تعمیق روابط روسیه و ایران را بعید می‌داند.
Иран стремится покончить де-факто международный изолятор, который находится и показать себе как здравомыслящего.
Иран می‌خواهد از انزوای بین‌المللی خارج شود و راه آن آمریکاست نه روسیه. هرچند روسیه پس از تحریم‌های غرب به داشتن شرکای متنوع نیاز مبرم دارد، اما به غیر از عرصه نظامی پیشنهاد جذابی برای ایران نداریم و بعید می‌دانم به دنبال تقویت نظامی کشوری باشیم که با آن در خزر اختلاف‌های ارضی داریم. همکاری‌های کشاورزی زمینه مناسبات راهبردی نیست و پیام مناسبات راهبردی صرفاً بازی سیاسی دو کشور است که می‌خواهند بر اهمیت خود در عرصه بین‌الملل تأکید کنند.
دوشنبه خبرگزاری ها به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه از توافق دو کشور برای تأسیس بانک مشترک و مراودات دو جنبه برس های ملی گزارش دادند. به گفته اسدالله اسکرولدی، تهران و مسکو عزم جدی برای بست و توسعه روابط دو جنبه دارند و در حال حاضر مشغول تدارکات فاز جدید در مناسبات خود هستند. آن رئیس که رادیو فردا.
و اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه در دومین مسابقه تدارکاتی خود در اردوی لیسبون در پرتغال با یک گل تیم ب یا تیم دوم بنفیکا را شکست داد. تکل تیم ایران را در این بازی سردار آزمون بازیکن جوان این کشور به ثمر رساند. تیم بنفیکا که در رده اول جدول لیگ پرتغال ایستاده در بازی امروز مقابل ایران ملی پوشان خود را به دلیل بازی امشب تیم ملی پرتغال در یورو 2016 در اختیار نداشت. تیم فوتبال ایران در اولین بازی تدارکاتی خود در اردوی لیسبون با دو گل تیم رده 15 اشتوریل را شکست داده بود. سایت فدراسیون فوتبال امروز از انتخاب حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران به عنوان مدیر تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران خبر داد. کاشانی پیش از این مدتی مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس تهران را بر عهده داشته و در حال حاضر عضو شورای شهر تهران است. تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی کره جنوبی با تحمل یک شکست مقابل ویتنام و یک تساوی برابر قرقیزستان در مرحله مقدماتی حذف شد و بدترین شکست فوتبال ایران را در بازی‌های آسیایی در 5 دهه گذشته رقم زد. تیم شمشیربازی امید ایران در اسلحه صبر روز سه‌شنبه در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا در فیلیپین با پیروزی 45-42 برابر کره جنوبی در سکوی اول قاره کهن ایستاد و نشان طلا گرفت. تیم شمشیربازی اسلحه صبر امید ایران با ترکیب 4 نفره محمد رهبری، فرزاد باهر عرصباران، سجاد پورسلمان و علیرضا ادهمی امروز تیم کره جنوبی را شکست داد. در ادامه مرحله انتخابی فوتبال یورو 2016 شب گذشته ایتالیا در زمین مالت به سختی و با حداقل نتیجه 1-0 به برتری رسید. کرواسی با 6 گل جمهوری آذربایجان را نقره داغ کرد. جمهوری چک در یک بزن فوتبالی 4-2 قزاقستان را در زمین خودش شکست داد. اما هلند در یک نتیجه دور از انتظار با 2 گل در خانه ایسلند تسلیم شد. و مقدماتی جام ملت‌های اروپا امشب هم پیگیری می‌شود که در 2 بازی مهم آلمان قهرمان جام جهانی 2014 که در گروه آ 3 روز پیش به لهستان باخت و به رده 4 جدول صعود کرد برای جبران مافات میزبان ایرلند است و در گروه آی دانمارک صدرنشین در خانه از یاران کریستیانو رونالدو پرتغال که در رده آخر جدول قرار دارند پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ممنون که با ما در این بخش خبری همراه بودید. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا سری بزنین یا صفحه فیسبوک رادیو فردا در خدمت شماست. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون میشه.